أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على المهدي وعلى آبائه. خب بحث ما در رابطه با عرصه های اختلافی مهدوی بر اساس روایات شیعه و اهل سنت بود. عرض کردیم که در رابطه با ولادت امام مهدی علیه السلام ما حدود 128 نفر از علمای اهل سنت رو مشاهده می‌کنیم که در کتاب‌های مختلف اومدن در رابطه با ولادت امام مهدی علیه السلام مطالبی رو بیان کردن که به نحوی مؤید ولادت اون حضرت هست، از جمله کتاب السوائق المحرقه از آقای ابن حجر مکی هیتمی. نه، این با اون ابن حجر عسقلانی فرق میکنه. یا کنید ایشون کتاب رو مینویسه در جهت دفاع از حقانیت خلفا، در رابطه با خلیفه اول، دوم، سوم مطالبی رو بیان میکنه. خب امام علی علیه السلام هم خلیفه چهارمه، یه بخشی هم در رابطه با حضرت علی علیه السلام مطلب بیان میکنه، میرسه به حدیث ثقلین، تو اون زمینه میاد مطالبی رو بیان میکنه که امام علی علیه السلام در رأس اهل بیت پیغمبر مکرم خداست. بعد میاد فرزندان حضرت علی و حضرت زهرا علیه السلام که از اهل بیتن رو بیان میکنه، تا در صفحه 208 که در رابطه با امام حسن عسکری علیه السلام حرف میزنه، به عنوان آخرین نفر از اهل بیت به امام مهدی علیه السلام میپردازه. یعنی الان اینی که شما مشاهده میفرمایید عین همین مطالبیه که اینجا در صفحه 208 این کتابه. مثلا قبلیاش داره میاد در رابطه با علی بن رضا مطلب بیان میکنه، امام رضا علیه السلام، محمد بن الجواد، علی بن العسکری، منظور امام هادی علیه السلام، ابو محمد الحسن الخالص. بعد در رابطه با امام حسن عسکری علیه السلام که مطالب رو بیان میکنه، میاد میگه که الا ان مات به سر من رعا، اون حضرت در سامر را از دنیا رفتن، و دفن عند ابیه و عمه، ایشون رو کنار عمو و پدرش ایشون رو دفن کرده. خب این عمهی ما نمیفهمیم، شاید عمتهی باشه که همون حضرت حکیمه سلام الله علیها باشه. و عمره ثمانیت و عشرون سنه، در حالی که ایشون 28 ساله بودن از دنیا رفتن، که ما هم همین رو میگیم. و یقالو انهو ثم ایزن، حتی گفته شده است که ایشون رو مسموم کردن مانند اجداد طاهرینشون. ولم یخلف غیر ولده، جز یک پسر از خودش کسی رو باقی نگذاشتن. پس ایشون تصریح میکنه به این که امام حسن عسکری ابتر از دنیا نرفتن، قطعا فرزنددار شدن. بعد میاد سر سطر مانند سایر اهل بیت علیهم السلام معرفی میکنه که این فرزندی که از امام حسن عسکری علیه السلام بوده ان کی هستن. داخل پرانتز میگه ابوالقاسم محمد بن الحجه، یعنی هم کنیه، هم اسم و هم لقب، مانند شیعه میاره بیان میکنه. فرماید و میگه که و عمره عند وفات ابی 5 سنین، ایشون 5 ساله بودن که پدرشون از دنیا رفتن. زیباترین جملش هم اینجاست که لکن آتاه الله فیها الحکمه، 5 ساله معمولی نبودن، در همون 5 سالگی خداوند به ایشون حکمت عنایت کرده بودن. این ابن حجر متعصبی که کتاب مینویسه به عنوان سائقه های آتش زننده به شیعیان و باورهای شیعی، ناخودآگاه می‌بین از قلمش این چیزهایی در میاد. این 128 نفر که مانند ایشون این مطالب رو بیان میکنن، دو دسته میشن. برخی هاشون میگن که شیعه معتقد است که این فرزند مهدی موعوده، برخی هاشون میگن نه، ما هم همین اعتقاد رو داریم. پس اینها به عنوان مجموعه ادله و قرائن و شواهدی که ما تو این زمینه عرض کردیم خدمتون در رابطه با ولادت امام مهدی علیه السلام. اما عرصه اختلافی دیگری که داشتیم میرسه به بحث سنت متفاوت پیغمبر مکرم خدا. نگاه کنید در رابطه با سنت متفاوت، ما روایاتی داریم از کتاب غیبت نعمانی مخصوصا که در اونجا میاد میفرماید که امام مهدی علیه السلام متفاوت از پیامبر مکرم خدا رفتار میکنه. اون وقت بعضیا یه نتیجه گیری عجیب و غریب میکنن. نتیجه گیریشو من توضیح بدم. میگن که آقا اسلام بر اساس دو پایه است، یک قرآن و دوم سنت. شیعیان میان میگن که امام مهدی که میاد یأتی به کتاب جدید، کتاب جدید میاره، این از کتابش. بعدم میگن سنتش هم متفاوت از سنت پیغمبر مکرم خداست، پس چرا روتون نمیشه یه مرتبه بگید امام مهدی میاد اسلام رو نسخ میکند، کنار میزنه، تعطیل میکنه و یه چیز جدیدی جایگزین میکنه، بعد میگه اون چیز جدید هم یهودیته، چون دارن میان میگن مانند حضرت داوود علیه السلام مثلا قضاوت میکنه، رفتار میکنه، اینجور مطلب رو میارن بیان میکنن. خب شما بفرمایید که ما چی بگیم؟ خب حالا قدم به قدم بریم جلو. یکیش در رابطه با یأتی به کتاب جدیده، بعدم سنت جدید. بفرمایید. یعنی پس فرمایش آقا این است که چیزی که مردم فکر میکنن که این اسلام است، در حالی که بدعتهایی درش ایجاد شده است، امام مهدی میاد بدعتها رو کنار میزنه، همون اسلام خالص رو، سنت واقعی پیغمبر خدا رو میاد اجرایی میکنه. خب این یه نکته. بله؟ سوال ایشون یا جوابشون یا سوالو؟ سوال این است که اونا دارن بیا میگن که آقا شما میگید امام مهدی متفاوت از پیغمبر خدا رفتار میکنه، مانند جدشون پیامبر رفتار نمیکنن. میگن که بابا اسلام بر پایه سنت پیغمبر خداست، اسلام چیزی خارج از قرآن و سنت که نیست. شما میاد میگید که کتاب جدید میاره در مقابل این قرآن و سنت جدیدی هم میاره، خب عملا یعنی این که اسلام رو تعطیل میکنه، دین جدیدی میاره. یعنی میفرمایی کتاب جدید نمی آورد، ولی تو روایت من داره که یأتی به کتاب جدید. خب دست در نکنه برده. خب حالا اجازه بدی بس یواش یواش قدم به قدم بریم جلو. در رابطه با یأتی به کتاب جدید میگیم که منظور این نیست که یه قرآن دیگری غیر از این قرآن بیارد. اون قرآنی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعد از پیغمبر مکرم خدا جمع آوری کردند، همراه با تفسیر دقیق، همراه با شأن نزول، توضیحات لازم، اون حضرت آوردن، خلفای اون وقت ازش نپذیرفتن. امام هم فرمود این رو اگر الان قبول نکنید دیگه بهش دست پیدا نخواهید کرد و پیش ائمه معصومین علیهم السلام بوده است و الان پیش امام زمان علیه السلام. منظور ما از این که یأتی به کتاب جدید یعنی اون قرآن رو میاره، اما معناش اون نیست که الان اینی که داریم قرآن نیست. در حقیقت قرآن همراه با تبیین و توضیحات امام علی علیه السلام، اون قرآنی که امام علی جمع کرده بود که بر اساس حالا شأن و نزول و توضیحات خاص. اما این قرآنی هم که الان هست ما معتقدیم که تحریف نشده است و همینه. پس نه اینی که این قرآن رو کنار بزند، نه، قرآن همراه با تبیین دقیق و توضیح روشن. اما در رابطه با سنت متفاوت از پیامبر چند تا جواب داریم. یک جوابی که داریم میدیم این است که برخی از این روایت هایی که داره میاد میگه سنت امام مهدی علیه السلام نقطه مقابل سنت پیغمبر خداست، ضعیف هستن و در سندشون افرادی مهم مثل محمد ابن علی کوفی سیرفی یا ابو سمینه هستن، یعنی جز افراد کذاب در سندشون است. برخی از این روایت ها سندشو قبول نداری، مشکل داره. این یک نقطه. دوم این که روایاتی داریم که در اون روایت می فرماید سنت امام مهدی و سنت پیغمبر خدا مثل همه، پیغمبر خدا خودشون میفرماید سنتهو سنتی یقیم الناس علی ملتی و شریعتی، سنت امام مهدی مانند سنت من پیغمبر خداست، مردم رو بر اساس دین و آیین من پیش میبره. اینم جواب دوم. پس جواب اول سندشون ضعیفه، جواب دوم روایاتی داریم که نقطه مقابل این هاست که میاد میگه که سنت متفاوته، بلکه میگه سنتش عین سنت منه. جواب سوم این است که ما یه سنت داریم و یک سیره. اتفاقا اون روایاتی که دارن میان متفاوت بودن رو بیان میکنن با واژه سیره اومده، میاد میگه ایسی رو به سیرت جده، آیا رفتارش مانند رفتار جدشون هست؟ اونجا هم فرماید که نه. یعنی میخواییم بیم بگیم که ما یه امور کلی داریم، اون چارچوبهای اساسی تعبیری که براش به کار میبریم سنت اونجاها یکسان هستن، اما یه سری اعمال و رفتار هست که بر اساس شرایط زمانی و مکانی ممکنه متفاوت بشه. اینجا با واژه سیره ازش یاد کرده اند. میگیم نگاه کنید سیره پیغمبر مکرم خدا خودشون اون وقتی که در مدینه بودن با اون وقتی که در مکه بودن متفاوت بود. حتی اون وقتی که در مکه بودن اون 3 سالی که در شعب ابی طالب بود با قبلش مثلا متفاوت بود. امام حسن و امام حسین سنتشون یکیه، اما شیوه رفتاریشون، تاکتیک هایی که به کار میبرن، خب میگید متفاوته. بله درست. بله اون قوانین کلی و کلان در حقیقت. میگیم مثلا حفظ عزت اسلام، حفظ جان مسلمان ها، تقویت عرض و حضورتون جامعه اسلامی، جلوگیری از همپاشیدگی، اینا به عنوان اون سیاست های کلی و کلانه. اما اینی که حالا چجوری این عزت اسلام حفظ بشود، توی زمان امام حسن مجتبی بر اساس صلح بوده، توی زمان امام حسین علیه السلام بر اساس مثلا قیام شکل گرفته. خب به خاطر شرایط خاص زمانی و مکانی که وجود داشته. حالا من این پاسخ رو کاملتر میکنم با این مورد عرصه اختلافی بعدی که قضاوت داوودی باشه. نگاه کنید توی من تو در رابطه با ولادتم یادتون باشه آخرش چیزی بگم، توی قضاوت داوودی اینا میان میگن که آقا پیغمبر مکرم خدا بر اساس 2 چیز قضاوت میکرده، 1 بینه یعنی شاهد و 2 یمین یعنی قسم. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. بعد میگه که شمایی که شیعه هستید میگید امام مهدی علیه السلام میاد لا یرید البینه، نیاز بینه ندارد، بلکه میاد میگید که قضاوت داوودی میکند، بر اساس علم خودش رفتار میکنه. میگن که این تقابل داره با سنت پیغمبر مکرم خدا. چه جوابی میدیم؟ جواب 1، میگیم که نگاه کنید کار امام مهدی علیه السلام با کار پیغمبر مکرم خدا و سایر ائمه معصومین علیه السلام متفاوته. به عبارت دیگه میگیم که ائمه و پیامبر قبل از امام مهدی علیه السلام به دنبال برقراری عدالت نسبی هستند به اندازه‌ای که ظرفیت وجود داره، اما امام مهدی علیه السلام به دنبال برپایی عدالت مطلق و همه جانبه هستند. لذا امام مهدی اگر با بینه و شاهد و قسم این هدفش برآورده نشود، از علم الهی هم استفاده می کند. مثال بزنم، مثلا الان دارن میان میگن که آقا نیروی انتظامی یه فردی رو میگیره، تحویل دادگاه میده، رشوه میگیرن، نمیدونم اینجور چیزا، آزاد میکنه. حالا ممکنه چند درصدی درست باشه، اما حقیقت ماجرا چیز دیگریه. یه کسی رو میگیرن، اون داد میزنه، عملا که متهم نیرو انتظامی میداند، قاضی هم میدونه، اما دست این بنده خدا بسته است. ایشون بر اساس 2 چیز میتونه قضاوت کنه، 1 بینه و شاهد داشته باشه که ندارد، 2 این که بر اساس قسم، بهش میگن قسم بخور، 1000 قسم میخوره که آقا من هیچ کاری انجام ندادم، آزادش میکنن میره. اگر قرار باشد امام مهدی هم بیاد بر اساس همین 2 چیز عدالت رو برپا کنه، برقرار کنه، وضعیت بهتر از اینی که هست نخواهد شد. لذا خداوند که این مسئولیت رو دوش امام مهدی علیه السلام گذاشتن، یه اختیار دیگری بهش دادن و اون این است که از علم الهی خودش هم میتونه استفاده کنه، جایی که میبینه شاهد دروغه یا وجود ندارد یا داره قسم میخوره، قسم دروغ میخوره، اینجا امام مهدی با علم الهی خودش جلوی تضییع حق رو میگیره و از این طریق عدالت رو برپا میکنه. نگاه کنید، اینی هم که میگیم قضاوت داوودی، جریان اینه که حضرت داوود علیه السلام اصرار کردن که خدایا یه علمی به من بده، من بر اساس واقع قضاوت کنم. اصرار کردن، خدا این علمو بهش داد، اما نتونست بیش از یکی دو بار از این علم استفاده کنه، چون مردم ظرفیتشو نداشتن. توی یه صحنه دو نفر اومدن، یکی از دست دیگری برای یه مسئله خیلی جزئی شکایت کرده، حضرت داوود علیه السلام میبینه اینی که میگه من مظلوم واقع شدم، قاتل پدر اون یکیه، ایشون رو میگیرن قصاص میکنن. یه غوغایی میشود بین مردم، میگن اینم پیغمبر مظلوم کشی کرد، نمیدونم حق رو بهش نداد، هیچی، سرش هم زیر آب کرد، رشوه گرفت، پارتی بازی کرد و از اینجور چیزا. نشد دیگه، آخرش برگشتن به همون فصل الخطاب. تو زمان پیغمبر مکرم خدا امیرالمومنین علی علیه السلام و دیگران همین ظرفیت وجود نداره، لذا حضرت علی علیه السلام که به خاطر زرهش داره میره پیش قاضی، میگه که شاهد، میگه شاهد ندارم. به طرفم میگم قسم، عرض به حضورتونن، دیگه حضرت علی علیه السلام راضی میشود و برمیگرده، دیگه نمیگه آقا من علم الهی دارم اینجور چیزا. یا خود پیغمبر مکرم خدا، نگاه کنید تو همین کتاب شریف کافی حدیثش اومده، جالبه، میفرماید آی مردم، من فقط و فقط بر اساس این دوتا چیز قضاوت میکنم، بینه و قسم. بعد میفرماید برخی از شماها نسبت به دلیلی که میخواید بیارید، عرض به حضورتون تواناییتون بیشتره، سر و زبون دارتر هستید، ممکنه یه جوری بیاید دلیل خودتون رو بیان کنید، اقامه کنید که من به نفع او قضاوت کنم. اگر میدانید که بین خودتون و خدا این چیز حق شما نیست، دلتون خوش نکنید بگید چون پیغمبر خدا به نفع من قضاوت کرده این از شیر مادر برای من حلال تره. نه، یه قطعه از آتش جهنم رو دارید با خودتون میبرید. دقت میفرمایید؟ یعنی پس قضاوتی که انبیای الهی، اوصیای الهی داشتن متناسب با ظرفیت بوده. اونجایی که میخواستن بر اساس واقع قضاوت کنن، حتی داد حضرت موسی کلیم علیه السلام هم در میاد، چون ظاهر رو داره میبینه که حضرت خضر علیه السلام کارایی رو انجام میده. پس باید برای برپایی عدالت مطلق یک ظرفیت مدروم بالا برود، اینا جز زمینه‌های ظهور ما میتونیم به حساب بکنیم. دوم این که متناسب با این وظیفه‌ای که خدا روی دوش امام مهدی علیه السلام گذاشته، خب طبیعتاً قضاوت داوودی به معنای استفاده از علم الهی خودشون هم یکی از ابزارهای تحت اختیار ایشونه. پس این به معنای این نیست که امام مهدی میاد پشت پا میزند به سنت قضایی پیغمبر خدا، نه، کامل میکند. تا حالا بر اساس دو تا محور بوده، الان بر اساس عامل سوم هم هست. به این شکل از حضورتون کار پیش میره جلو. من داخل پرانتز یه نکته هم اضافه بکنم و اون این است که برخی ها میان میگن که آقا ما از امام معصوم علیه السلام حرف شنوی داریم، اگه تو زمان پیغمبر خدا بودیم هم اطاعت میکردیم، اما ولی فقیه که معصوم نیست که من واجب باشه ازش اطاعت کنم، حالا یه دستوری میدهد، از کجا معلومه درست باشه نباشه؟ معصوم که نیست، علم الهی نداره. این حدیثه که خوندم برای اینجا به درد میخوره. پیغمبر مکرم خدا میفرماید آی مردم، من علم الهی دارم، اما اینجاها من بر اساس علم الهی قضاوت نمی کنم، من بر اساس ظاهر دارم قضاوت می کنم. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من فقط مجاز هستم از بینه و از قسم استفاده بکنم. اینو داشته باشید. پس یعنی میگه که من بر اساس واقع قضاوت نمی کنم. ادامهش هم میفرماید ممکنه برخی سرنسازی بکنن و من به نفعشون قضاوت داشته باشم. اینو زمینه بکنید با آیه‌ای که در سوره نساء هست، میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیم. آیا رسول الله، به خداوند سوگند، اینها ایمان ندارن مگر این که شما رو در اون اختلافاتی که بینتون پیش میاد حاکم قرار بدن و در اعماق قلبشون هم کوچکترین اعتراضی نسبت به حکم و دستور شما نداشته باشن. اعتراض ظاهری که هیچ پیشکش. میفرماید ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. توی حدیث میفرماید من پیغمبر خدا بر اساس علم الهی قضاوت نمیکنم، بر اساس ظاهر دارم قضاوت میکنم. خب رهبر هستم، در رأس جامعه هستم، باید فصل خطاب باشم. توی این آیه میفرماید اگر شما در مقابل این کلام فصل خطاب پیغمبر خدا بیستید که ولو از علم الهیش نیست، نشانه ضعف ایمانیه. پس اینا گاهی بهونه است که دست برخی ها میفته، میگن که حالا ما الان اگر رفتار درستی هم نداشیم بعدا انشاءالله درستش میکنیم. نه، شوخی اینا. شاید 65 اینا باشه اگه ضروریه براتون پیدا کنه. نساء برپایی عدالت نسبی بوده، بله، مطلق و همه جانبه است. یملع الارض قسطا و عدلا. خب محور بعدی بحث انتقام از عرب و مردگان. اینو توی دو محور بیان کنیم. اینی که حالا برخی ها امام مهدی علیه السلام رو قبول نمی کنن درسته، برخی از اینها عالم هستن هم درسته، اما علما یا فقها اگر گفتیم اولا روایات نقطه مقابل اینها داریم که اگر نبودن علما در زمان غیبت هیچ کسی باقی نمیمون و همه مرتد می شدن. یعنی نقطه مقابلش هم روایت خوبشو ببینیم. لما بقی احد الا ارتد عن دین الله، از امام هادی علیه السلامه. و اما حالا مصداق این فقها و علما کیا هستن؟ اینهایی که الان دارن جهان اسلام رو به حساب خودشون مدیریت میکنن، فتواهای عجیب و غریب دارن میان میدن، اینا هم فقیهن، اینا عالم هستن، اینها مصداق اصلیشون هستن، نه اینی که یه مرتبه ذهن بره برای امام خمینی رحمت الله علیه و آیت الله بهجت رحمت الله علیه. نه، دقت میفرمایید. پس اینها از به حضورتون ظاهرن منظورشون بله اون افرادی هستن که میان نقطه مقابل امام مهدی علیه السلام میستن. ممکنه برخیاشون هم شیعه باشن، اما حواسمون باشه که خیلی از علمای جهان اسلام از اهل سنت که فتواهای عجیب و غریب میدن، از حرام بودن گوجه فرنگی بگیر تا چیزهای دیگه، خب اینها میتونن مصداقی برای این باشن. و اینکه ما روایات دیگری هم داریم در تعریف و تمجید از علما، اینا میتونه ناظر باشه به همون. حالا اون که دیگه در دامنه باز شیعهش قرار میگیره، اما از شیعه اون طرفتر باز سنیاشون هم هستن دیگه، اینا میتونن مصداق همون علما باشن. خب عرض محضرتون، اما در رابطه با بحث انتقام از عرب و مردگان، اینو در دو محور باید باز بکنیم. یک، انتقام از مردگان. دوم اینه که امام مهدی علیه السلام میاد عرب کشی به راه میندازه به بیان برخی از اینها. ما در رابطه با انتقام از مردگان میگیم آقا ما دو تا حرف بیشتر نداریم. حرف اول اصل زنده شدن برخی از مرده ها هست، تحت عنوان رجعت ازش یاد میکنیم، میگیم این دلیل قرآنی داره، دلیل روایی داره، جز مسلمات مذهب ما هست، یه سر و سوزنی ازش کوتاه نمیایم. اما ملاک ما میایم میدیم، میگیم آقا اونهایی که آدمهای خیلی خیلی خوب باشن یا خیلی خیلی بد باشن زنده میشون، خیلی خیلی بدها به سزای اعمالشون میان میرسن. ضامن نیستیم حالا ایکس و ایگرگ جز اینا هستن یا نیستن. این حرف اوله که محکم ازش دفاع میکنیم، اصل رجعته. آدم های خیلی خیلی خوب، خیلی خیلی بد، اینا جزء مطالبی که میان میگیم. اما اون حرف دوممون چیه؟ حرف دوم این است که روایاتی داریم که تصریح شده است به نام برخی از افراد، میگیم این روایات خیلی قوی نیستن، دارای ضعف سندی هستن. اینجوری نیست که بگیم حالا چون این روایت در کتاب شما هست یالا دستی بیاد یقه ما رو بچسید بگید که شما باید پاسخگو باشید. میگیم روایات ضعیف در میان اعتقادات شما و کتابهای شما هم هست، هر پاسخی که شما نسبت به اون روایات ضعیف میدید همون پاسخ رو برای ما اینجا در نظر بگیرید. دقت میفرمایید؟ پس دو تا مطلب، یک اصل رجعت و زنده شدن برخی از مرده ها، این یقینیه، جزء مسلمات مذهب ما ازش دفاع میکنیم. اما روایاتی هم داریم که تصحیح شده به اسم اولی و دومی یا مثلا چیزهای ماننده اینا میگن معمولا از جهت سند گیر دارن، ضعیف هستن، چیز قوی نیستن که حالا ما حتما باید ملتزم به این باشیم. خب ولی نمیدونم حالا اینا این فرمایشات شما یه سر و گردن از عقل من بالاتره، ولی اون مقداری که من میفهمم این است که اگر کسی یه سنت خوبی رو پایه‌گذاری بکنه در طول تاریخ، هر کسی که بر اساس اون رفتار کرد ثواب میبره. اگر کسی یه مدرسه رو درست کرد، هر کسی که در اون مدرسه درس بخونه، منشأ اثری باشه، خدمتی بکنه به کل جهان اسلام، ثواب برای اون بنده خدا هم هست. برعکسش هم همینطوره. اگر کسی یه عرض به حضورتون بالاخره قمارخونه باز بکنه، یه بدعتی رو ایجاد بکنه، هر کسی که در اثر اون کار رفت و لغزید، بخشی از گناه هم مال ایشون طبیعتاً هست و این معقولم هست. اما این قسمت دوم بحث ما که بحث عرب کشی رو دارن میارن بیان میکنن، چند تا جواب داریم میدیم. حرفشون که مشخص بود، روایتشو خوندم که گفتن آقا اتق العرب فان لهم خبر سوء، میان میگن آقا امام مهدی که شیعه میگوید انگار میانه خوشی با عرب ندارد. چند تا مطلب میان میگیم که اولا شما اومدید فقط یه دسته از روایات رو نگاه کردید، برخورد گزینشی کردید. ما روایات دیگری هم داریم که میاد میگه که امام مهدی میاد باعث افتخار و هدایت مردم میشود، یهتدی به العرب، در اثر کارهای امام مهدی علیه السلام عرب در مسیر هدایت و عرض به حضورتون رشد و شکوفایی قرار میگیره. پس اولا این روایت هم ببینید که امام مهدی میاد دست عرب رو میگیره، هدایتشون میکنه، نه اینی که شمشیر بکشه و فقط گردنشون رو بزنه. این اولین مطلب. دومین مطلبی که تو این زمینه داریم این است که میگیم اینی که دارید میاد میگید هلاکت عرب و اینجور چیزا در آخر الزمان، این که تنها حرف ما نیست، توی خود کتاب بخاری خودتون اومده. بخاری در کتاب تاریخ کبیرشون، نه در کتاب صحیحشون، اونجا اومدن میان میگن که ان من اقتراب الساعه هلاک العرب، یکی از نشانه های برپای قیامت هلاکت عربه. پس این یه چیزی نیست که بیاد بگید آقا شما دارید امام مهدی رو بد معرفی میکنید، دشمنی میندازید بین امام مهدی و جهان عرب. میگیم که نه، خودتون میاد میگید که آقا امام مهدی و قیامش جزء نشانه های برپایی قیامته، تو اون فضا دارن میارن بیان میکنن، جزء نشانه های آخر الزمانه. بعد میاد میگید که از جمله نشانه های آخر الزمان هم هلاکت عرب هست. پس این ربطی به ما نداره. و جواب سوم این است که امام مهدی نژاد پرست نیست، این که بگیم که با یه نژادی بده با یه نژادی خوبه، نه، امام مهدی با اون اعراب طاغی یاغی ظالم ستمگر بده، بلکه با هر کسی که این ویژگی داشته باشه، چه عرب باشه چه عجم باشه، برخورد میکنه. یکی از دلایلش اینه که محل قیام امام مهدی علیه السلام جهان عربه، اونجا به جای اینکه به یاری بشتابن میان کارشکنی میکنن، مقابله میکنن. خب منظور در حقیقت یعنی اون اعرابه، نه هر کس دیگری. مثلا شما نگاه کنید تو این روایت میفرماید ویلون لطغات العرب، وای بر اون عرب های گردنکش مثلا ظالم که اینها عرض به حضورتون با امام مهدی علیه السلام همراه نمیشوند مگر تعداد کمی از اونها، بلکه در نقطه مقابل امام مهدی علیه السلام میسن. عرض کردم مثلا نفس زکیه پیام از امام مهدی علیه السلام میبره در حرم امن الهی که در اونجا حتی گربه و سایر حیوانات دیگه آزادانه دارن میچرخن، ایشون رو ذبح میکنن، سر از بدنش جدا میکنن. اینا منظور افراد اینجوری هستن. از اینا گذشته اصلا برخی از یاران امام مهدی علیه السلام از عرب هستن، یمانی همراه با 70,000 نفر اینا کسانی هستن که جز یاران امام مهدی علیه السلام هن. از صنعای یمن حالا از اینجور جاها برمیخیزن. پس اینی که دارید میاد میگید امام مهدی میانه خوشی با عرب ندارد، نه، امام مهدی میانه خوشی با افراد مستکبر ندارد، با اون سران استکبار تازه. ولی امام مهدی که بیاد اول همه مردم عالم رو دعوت میکنه، چه عرب چه غیر عرب، هر کدوم که ایمان آوردن اومدن مشکلشون حله. دقت میفرمایید؟ ربطی نداره به این که بگیم که حالا عرب باشه یا غیر عرب. یه نکته دیگه هم بهش زمینه بکنم چشم. میگیم که شما میگید عرب همراهی نمیکنن، امام مهدی باش برخورد میکنن، خودتونم اومدید نقطه مقابلش میاد میگید که قومی از مشرق زمین و فارس و اینجور چیزا میان زمین ساز حکومت امام مهدی علیه السلام میشه. خود تقصیر ما چیه؟ خودتون دارید میگید که آقا وضعیت آخر الزمان اینجوری میشود که غیر عرب ها میان اطراف امام مهدی رو میگیرن زمین سازی میکنن، برخی از عرب ها نقطه مقابل میان کارشکنی میکنن. خب این کار طبیعیه، این به معنای بد رفتار کردن امام مهدی شیعه با کسی نیست. بله عرض به حضورتون، حالا میگم که ما روایات محکم داریم در این که امام مهدی علیه السلام انتقام هر مظلومی رو خواهد گرفت. اما حالا اینی که مثلا میبره روی فرد خاص و اینا معمولا از جهت سندی آوردن گیر دادن بهشون. توی برخی از کتابا مثلا این رو شما توی موعود ادیان مثلا اونجا میتونید پیدا بکنید. توی موعود ادیان آوردن بررسی کردن. بله. نه مثلا الان حدیث داریم که عرض به حضورتون امام علی علیه السلام میفرماید من و این فرزندانم کشته خواهند شد و خداوند امام مهدی علیه السلام رو برای انتقام خواهد فرستاد. همین دیشب پریشب من داشتم نگاه میکردم صفحه 141 از کتاب غیبت نعمانی مثلا اونجا اومده. بله روی همین حساب. بله پس این انتقام گرفتن که مشکل خاصی نداره، خود منتقم درجه یک خود خداست. خب اما عرصه اختلافی دیگر، عرصه کدوم میشه به نظر تخریب مساجد بود؟ خب میان میگن که آقا امام مهدی علیه السلام شیعه میانه خوشی عرض به حضورتون با مساجد ندارد. این تیکشو قاطی شده مثل این که چند تا مطلب توی این زمینه وجود دارد. مطلب اول این است که اگر مسجدی مسجد ضرار باشد، این دستور خدا در قرآنه که باید تخریب بشود. تو سوره مبارکه توبه آورده این مطلب رو بیان کرده. پس میگیم که ممکن است مساجدی مسجد ضرار باشن، امام مهدی علیه السلام هم این دستور خدا رو اطاعت میکنه و انجام میدهد. وقت توی روایات داریم مثل همین حدیث امام باقر علیه السلامی که الان دارید مشاهده میفرمایید که میان میگن که امام مهدی علیه السلام 4 مسجد رو خراب میکنند. البته این 4 مسجد الان وجود خارجی ندارند. 4 مسجد به شکرانه کشته شدن امام حسین علیه السلام ساخته شد. برخی هاشون اسمشون اینجا برده، مثلا شبس ابن ربعی، اینی که نامه نوشته برای امام حسین علیه السلام که بیا ما مثلا میوه هامون رسیده، لب نمیزنیم به این میوه ها تا اینکه با شما و زن و بچه هاتون از اینا بخوریم. بعد اومدن عرض به حضورتون نقطه مقابل امام حسین علیه السلام ایستادن و عرض به حضورتون نمیدونم فرمانده سوار نظام هر چی شدن. بعدش هم در نهایت به شکرانه این کار مسجدی هم در کوفه ساختن. این مسجدها الان وجود خارجی نداره، اما با این فضایی که الان داره میره جلو، نمیدونم شیطان پرستی یزید پرستی از این جور چیزا، بعید نیست که اینها دوباره بازسازی بشوند. و اگر بازسازی شدن تا زمان ظهور بودن امام مهدی علیه السلام این جور مساجدی رو خراب خواهد کرد. پس کار امام مهدی در دو زاویه است، یک تخریب مساجد ضرارگونه و دوم در حوزه بازسازی و اصلاح و تعمیر و اینجور چیزاست. برخی از مساجد رو امام مهدی علیه السلام خراب میکند، نه از باب این که باید اینها از بین بروند، بلکه برای این که بزرگتر کنه. مثلا در رابطه با مسجد کوفه داریم، امام مهدی خراب میکند، اینقدر توسعه میدهد که نزدیک 1000 تا در داره. میدونه تو اون زمان دیگه برخی از نمازهایی که الان اختیاری وجوبشون واجب عینی میشود دیگه، باید حضور پیدا بکنن. اون کارایی خاص خودش رو عرض به حضورتون خواهد داشت، مثل نماز جمعه بگیر، مثل نماز عید قربان بگیر، عید فطر بگیر، از اینجور چیزا. نه نماز شب واجب نیست. بله؟ بر پیغمبر مکرم خدا واجب بود. نه این جواب درست حسابی نیست. نگاه کنید، زمینه بندگی و عبادت خدا رو باید فراهم کرد. الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، اقامه نماز احتیاج داره به این که مسجد خوبی هم باشه. بالاخره مسجدی که آدم بره فوراً بخواد فرار بکنه بره بیاد بیرون، اینا نیست. کمک به فقرا سر جای خودش لازمه. دقت بفرمایید، عرض محضرتون برخی از مواردم برای بازسازی و اصلاح. خود اهل سنت الان میگن مقام ابراهیم سر جاش نیست. اون قسمتی که عرض به حضورتون قبر حضرت اسماعیل علیه السلام و مادرشه، میان میگن که داخل کعبه بوده، الان بیرون کعبه افتاده، لذا تو طواف میگن که باید دور اون چرخید. یا عرض به حضورتون مسجد کوفه رو امام علیه السلام میاد به اون حد و مرز اولیه‌ای که امام علی علیه السلام و ائمه در نظر گرفتن برمیگردانن. اینا هستن. یعنی اینجوری نیست که مثلا بیایم بگیم امام مهدی علیه السلام میاد اینها رو خراب میکنه، نابود میکنه. نه، برای اصلاح و بازسازی و توسعه و اینجور چیزا هست. حالا اگر بالاخره بحث زیورالات و اینجور چیزایی باشد که مردم رو از یاد خدا عرض به حضورتون حواسشون پرت بکنه به جاهای دیگه، خب بله، زرق و برق و زخرف و نمیدونم اینجور چیزا آوردن. اما طبیعتاً بالاخره مسجد باید با خانه متفاوت باشد. وقتی از دور یک کسی داره میره بفهمه که اینجا مسجده. این بحث خاص خودش رو میطلبه. اما به عنوان پاسخ دادن به این شبهه میگیم آقا امام مهدی علیه السلام فی نفسه به خودی خودش هیچ دشمنی با مسجدی که خانه خداست نداره. اگر لانه جاسوسی دشمنه که تخریبش میکنه، این دستور خدا به پیغمبر هم هست در قرآنه. برخی هاشون هم برای توسعه و بازسازی و اینجور چیز هست. اصلا خود اهل سنت حدیث دارن، میان میگن که پیغمبر خدا به عایشه گفتن که لولا قومک حدیث و عهد بالکفر لهدمت الکعبه و جعلت لها بابین. اگر نبود که قوم شما تازه مسلمونن، هنوز اسلامشون خیلی قوی نشده، من کعبه رو خراب میکردم، دوتا در براش میذاشتم، اونایی که میخوان از این در بیان از اون در برن بیرون و چیزایی مانند اینها. پس این دشمنی ما مهدی با مسجد ازش استفاده نمیشود. خب هفتاش که تموم شد، نه تکمیل دین هم موند. تکمیل دین هم جوابش این است که میگیم آقا دین دو تا بعد داره. یه بعد تشریع و قانونگذاری دارد. این بله 1400 سال قبل با نسب امامت و ولایت کامل شد. اما یه بعدش هم بعد اجرا هست. امام مهدی علیه السلام میاد این بعد اجرایی رو کامل میکنه. به عبارت دیگه میگیم که آقا الان شما از هر شیعه و سنی منصفی بپرسید که آیا بر اساس قرآن و دستورات خدا و پیغمبر در جامعه رفتار میشود، میگن نه. میگیم که خب امام مهدی علیه السلام میاد همین رو انجام میده، اجرایی میکنه. علاوه بر همون نکته‌ای که دوستمون قبلا فرمودن، این است که ممکنه که حتی تو اون بعد تشریع هم یه بدعت‌هایی داخل شده باشد، انحرافات ایجاد شده باشد که امام میاد اون قسمت‌های قانونگذاری نادرست رو هم اصلاح خواهد کرد. پس اینی که دین 1400 سال قبل کامل شده این مشکل خاصی ندارد، سر جای خودش مورد قبوله، دین رو میاد کامل میکنه، یعنی در حوزه اجرا به طور کامل اجرایی میکنه. میفرمایید؟ بله، اونایی که اسلامی نباشه برطرف میکنه. الان ما مثلا یه سری چیزا داریم که تو خود قومش هم اجرایی نمیشه. مثلا میگن که اگر مردی اتفاقی زد کسی رو کشت، دیه رو باید عاقلش بده، یعنی مردان طایفش بدن. الان که اینجوری نیست، کشتن میندازن زندان، حالا تا پدرش در بیاد، بیاد بیرون یا نیاد بیرون. حالا بعضی جاها انجام میگیره، اما خب اینا به عنوان احکام و مقررات و قوانین اسلامیه که ما اصلا ازش غافل هستیم. امام مهدی میاد اینا رو اجرایی میکنه. نه، تنها به خاطر علم و اینا نیست. امام علی علیه السلام مردم اومده بودن اطرافشو گرفته بودن، یار نداشت امام علی علیه السلام. امام حسین یار داشت، مردم رو نداشت. یعنی هم آمادگی مردمی لازم است، هم از حضورتون وجود یار لازمه. امام علی علیه السلام شورای قاضی رو برمی‌داره، میبینه که کس دیگه‌ای نداره جایگزینش بکنه، بعد از مدت دوباره همین ایشون رو منصوب میکنه. پس باید هم مردم بخوان، زمینه مردمی وجود داشته باشه، هم یاران کارآمدی باشن که بتونن باری رو از دوش امام زمان علیه السلام بردارن و عرض به حضورتون اجراییش بکنن. خب بله بله، پس جوابش یک کلمه است، باید مردم آتش نسبت به منجی درشون وجود داشته باشه. یعنی به عبارت دیگه توده مردم عالم یا باید عادل باشن، بر اساس دین رفتار کنن، میشه یار امام مهدی، یا اگر احیانا خدای نکرده آلوده ظلم و ستم هست، قهقهه مستانه سر نده، اگر گناهی هم کرد این رو بخواد که خدا یک کسی برسون که من رو از این وضعیت نجات بده، یعنی آتش نسبت به این که یک کسی دستش رو بگیره به سرمنزل مقصود برسونه درش وجود داشته باشه. این هم میشه پذیرش عمومی. یعنی عرض به حضورتون عادل نیست، دین رو اجرا نمیکنه، اما خسته است از این همه ظلم و ستمی هم که داره. ولی حالا اجازه بده این بحث ربطی نداره، بذار بریم بحث خودمون. شخصیت اخلاقی، این هفتایی که گفتیم عرصه اختلافی ما بود با اهل حدیث از اهل سنت، این مورد عرصه اختلافی ما هست. یه نکته در مورد ولادت بگم، بگم یا نگم؟ یه جمعی از همین آقایون مولوی های زاهدان رو آورده بودن قم، اونجا همین بحث امام مهدی در روایت من براشون گفتم، بعد ازشون پرسیدم که نظر شما در مورد ولادت امام مهدی چیه، گفتن که هنوز به دنیا نیومده. من گفتم این با مبانی خودتون جور در نمیاد، با حرفاتون جور در نمیاد. بعد توضیح دادم، گفتم نگاه کنید، شما میاید میگید امام مهدی علیه السلام وقتی که قیام میکنه 40 سال دارد، ابن و 40 سنه، حدیثش هم خوندیم. گفتم بله. گفتم که میشه بفرمایید زمان قیام امام مهدی که؟ گفتن خب معلوم نیست. گفتم یعنی ممکنه 100 سال دیگه باشه؟ گفتم بله. 50 سال دیگه؟ بله. 10 سال دیگه؟ 5 سال دیگه؟ اصلا 2 سال دیگه؟ همین امسال باشه؟ گفتم بله. گفتم خب کسی که میگید که زمان قیامش 40 سال دارد، یک، و زمان قیامش هم معلوم نیست، پس شما نمیتونید بگید هنوز به دنیا نیامده است. حد اکثر حرفی که میتوانن بزنن این است که نمیدانیم به دنیا اومده یا نه. حد اکثر حرفی که میتونن بزنن این است که هر وقت امام مهدی قیام کرد 40 سال برگرد عقب، زمان ولادت امام مهدی علیه السلام اونجا روشن میشود. این رو برای این میخواستم بیام بگم که اگر ما داریم دلیلم میاریم برای ولادت امام مهدی علیه السلام، اینجور نیست که طرف مقابل مشتش پر باشه از دلیل، بیاد بگه نه به این دلیل ها امام مهدی به دنیا نیومده است. حد اکثر اینه که میگن ما نمیدانیم به دنیا اومده است یا نه. علاوه بر این که اونها میان میگن که آخه مگه ممکن است کسی مثلا در سال 255 به دنیا اومده باشد و این همه از عمرش گذشته باشه، عمر طولانی داشته باشه؟ چند تا جواب بهش میدیم برای عمر طولانی. میگیم که یک، پاسخش خدا در قرآن داده در رابطه با حضرت عزیر علیه السلام، در رابطه با حضرت یونس علیه السلام و ذنون ذهب مغاظبن که داره میاد میگه که اگر بر نمیگشت و توبه نمیکرد تا روز قیامت در دل نهنگ باقی میموند. پس ممکن است کسی، بلکه حتی نهنگش هم تا روز قیامت عمر طولانی داشته باشه. در رابطه با عزیر نبی علیه السلام هم داره میاد میگه که شما نگاه کن، خودت 100 سال مرده بودید، مرکبت پوسیده بوده، اما طعام و شرابی که داشتید، یعنی مثلا انگور یا عرض بوزدون شیری که داشتید، لم یتسنه، اصلا پژمرده هم نشده. یعنی مثلا اگر یه غذایی که 1 هفته توی هوای عادی میتونه بمونه خراب نشه، 100 سال تر و تازه مونده، یعنی 5200 برابر خدا همینجوری سالم نگهش داشته. یعنی نمیشود خدا عمر حجتش رو اینقدر طولانی نگه داره. یه مطلب دیگه هم میگن، خضر نبی هم سر جای خودش، بله خضر نبی، من سنندج رفته بودم، اسم خیابونشون خضر زنده بود نزدیک آبیدش. حالا ما معمولا میگیم خضر نبی، اونا نوشتن خضر زنده. اینم جالبه. یه جواب دیگه هم ممکنه بیان بدن، میگن آقا حدیث داریم که پیغمبر خدا فرموده است که عمر امت من مثلا بین 60 تا 70 ساله. میگیم اولا خود روایتتون داره میاد میگه که اکثر اعمار امتی بین 60 و 70، میگه که بیشتر افراد امت من بین 60 تا 70 زندگی میکنن، اما نمیخواد بگه که تک تک افراد من بین 60 تا 70 هستن. ما با چشم خودمون بالعیان میبینیم افراد زیادی قبل از 60 سالگی از دنیا میروند و افراد زیادی هم که بالاتر از اینها هستن. پس این داره میاد میگه اکثریت، معدل، میانگین، نه اینی که این رو دلیل بگیریم بر این که حتی امکان ندارد یه نفر مثلا از 70 سال بالاتر بره. اینم به عنوان تکمیل اون بحث ولادت. اما شخصیت اخلاقی که بحث اختلافی ما با عرفا و متصوفه هست، این آقایون میان میگن که نگاه کنید، امام مهدی علیه السلام وقتی که قیام میکند آدم خوبیه، اما قبلش خیلی آدم علیه السلامی نبوده. میگیم یعنی چی؟ این حرفا چیه؟ میگه که ما هستیم و دو تا حدیث. حدیث اول امام علی علیه السلام فرموده یشبه و یا یشبه و هر دوتاش میشه خون رسول الله فی الخلق و ینزل عنه فی الخلق. میگه که پیغمبر خدا و امام مهدی علیه السلام از جهت قیافه ماننده هم هستند. یعنی در حقیقت میگه که یشبه امام مهدی علیه السلام رسول الله رو فی الخلق، اما از جهت اخلاقی امام مهدی پایین تر، اخلاقش به اخلاق پیغمبر مکرم خدا نمیرسه. تو برخی از نسخه های حدیث هم که قبلا داشتیم میاد میگه لا یشبهه فی الخلق، مانند امام مهدی، امام مانند پیامبر مکرم خدا نیست. میگم خب این یه حدیث. میگه حدیث دومم این است که پیغمبر مکرم خدا فرموده است که یصلحه الله فی لیله، خدا یک شبه امام مهدی رو اصلاح میکنه. میگه خب این دوتا رو بذارید کنار هم دیگه، اونجا میگه که اخلاقش خوب نیست، اخلاقش پایینه، اینجا میگه که خدا امام مهدی رو یک شبه اصلاح میکنه. اصلاح مال یه چیزیه که فاسد بوده، فسادی درش بوده، داره میاد اصلاحش میکنه. این دوتا رو کنار همدیگه گذاشتن، میگن که پس قبل از قیام امام مهدی خیلی وضعیت خوبی نداشته، بعد از قیام یعنی مقارن قیام آدم خوبی میشود و متحول میشود و عرض به حضورتون وضعیت ایدئال میشه. برخیش اومدن تصریح کردن به این مطلب. این عبارت، عبارت کتاب فتوحات مکی ابن عربیه که گفتیم که در رأس این دسته دوم که عرفا و متصوف باشه، مثل ایشون رو میتونیم اسم بیاریم. عبارتشون اینه: یمسی جاهلن بخیلن جبانا و یصبح اعلم الناس اکرم الناس اشجع الناس یصلحه الله فی لیلتین. یومسی یعنی شب هنگام، حالا ترجمهش سخته ولی خب دیگه چیکار کنیم بگیم. میگه که شب هنگام علیاذ بالله امام مهدی جاهل و نادان هستن، بخیل هستن، ترسو هستن. یصبح اکرم اعلم الناس، صبح هنگام متحول که میشن، نقطه مقابل جاهل اعلم مردم هستن، نقطه مقابل بخیل اکرم و بخشنده ترین مردم، جبان هم میشه شجاع ترین مردم. یصلحه الله فی لیلته. دلیل این حرفای خودش هم همین حدیث نبوی رو میاره که ضمیمه میکنه. کتاب فتوحات مکی ابن عربی کتاب ترکیب مسجیه، یعنی حدیث میاره توضیح میده، حدیث میاره توضیح میده، کسی که روایات دستش باشه میفهمه کجاش حدیثه کجاش کلام خودشونه، به این شکل آورده. خب این مطلب عرض به حضورتون در برخی از نوشته های اهل سنت هست. برخی از آقایون موضع گیری کردن، برخی از خود اهل سنت میگن آخه این حدیث عجیب غریبه، یصلح الله فی لیلت، خدا یک شبه امام مهدی رو اصلاح میکنه. برخی هم میگن آقا این حدیث رو بذاریم کنار، به درد ما نمیخوره، نمیتونیم بپذیریم. برخی ها اومدن به اون حرف اونا جواب دادن، مثل آقای محمد ابن احمد ابن اسماعیل در کتاب المهدی حقیقتون لا خرافه. نگاه کن اسم خود کتاب دفاع از مهدویته، میگه مهدویت خرافه نیست، حقیقته. احادیث رو میاره میرسه به همین حدیث یصلحه الله فی لیلتین، بعد میگه که برخی ها اشکال کردن در این حدیث، میگن این حدیث عجیب و غریبه، نمیتونیم بپذیریم. میگه و ای غرابت فی معنا، چه غرابتی در معنای این حدیث وجود داره؟ والله علی کل شیء قدیر، مگه شما نمیدونید که خدا بر هر کاری قادره؟ و هو فعال لما یرید، هر چی رو اراده بکنه انجام میده. همینجوری هم میاد توضیح میده، بعد احساس میکنه که مخاطب خیلی نپذیرفته. میگه نگاه کن من یه مثال براتون میزنم که کاملا شیر فهم بشید. میگه و من اوزه الامثله فی ذلک ما حصل لمن هو افضل من المهدی، میگه از روشنترین نمونه ها در این که یه کسی یه مرتبه متحول بشود، آدم بدی بوده آدم خوبی بشود، اون اتفاق و تحولی است که اتفاق افتاده درباره یه کسی که افضل از امام مهدی علیه السلامه. و من سائر الامه، از سایر امت اسلامی هم بالاتر بوده سوا ابوبکر رضی الله عنه، فقط از ایشون بالاتر نبوده. میگیم خب کی بوده؟ میگه که امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه. این تحول در رابطه با ایشون انجام شد، خودشون دارن میان میگن، حرف من نیستا. میگه فقد کان من اشد الناس علی المسلمین، ایشون از جمله خشنترین انسانها نسبت به مسلمونها بودن. خب اگر اشد رو ما بخوایم معناشو روشن بفهمیم، برید تو آیه قرآن اشداء علی الکفار رحماء بینهم، نقطه مقابل رحیمه. میگه که ایشون جز سختگیرترین انسانها نسبت به مسلمونها بود. ثم تحول به قدرت الله و توفیقه، اما در اثر قدرت الهی و توفیقات الهی متحول شد. عرض بوزتون خشم و شدتش رفت؟ میگه نه نرفت، تغییر مسیر داد. فسارت شدته علی اعداء الاسلام والمسلمین، این خشونت و سختگیری و شدتش رفت به سمت دشمنان مسلمانها و دشمن اسلام. و اصبح ذلک الرجل العظیم، شد اون انسان با عظمتی که الذی اذا سلک فجا سلک الشیطان فجا غیره، فج به معنای راهه. میگه اونقدر با عظمت شد که اگر ایشون از راهی میرفت دیگه شیطان جرأت نمیکرد از اون راه بره و از یه راه دیگری میرفت. خب اینا میان میگن که امام مهدی که بالاتر از ایشون نیست، وقتی که ایشون اینجوری بوده چه اشکال داره؟ حالا اگر حدیثی اومد گفت که اخلاقش مثل اخلاق پیامبر نیست، یکی هم اومد گفت که مثلا خدا یک شبه ایشون رو اصلاح میکنه، بگیم خب این یعنی ممکنه که اخلاق بدی داشته یه مرتبه متحول می شود و اخلاقش خوب می شود. غافل از این که مگر می شود کسی که داد دیروز عرض به حضورتون بی سواد بوده، ترسو بوده، بخیل بوده، الان بیاد بگه آی مردم و عالم بیاد پشت سر من قرار بگیرید، من می خوام هرچه از ابتدای خلقت تا حالا علم وجود داشته من می خوام 13 برابرش کنم. روایت داریم که تمام علوم 2 درجه است، تا اون زمان امام مهدی به 27 درجه میرساند. یا مثلا مگر مردم میان پشت سر اینجور آدمی قرار بگیرن بگه آقا من در نقطه مقابل استکبار و ظلم و ستم و نمیدونم اینجور چیزا شما رو هدایت میکنم. از اینا جالبتر میگیم که ما که نفهمیدیم حرف شما رو قبول بکنیم، یا حرف همی بند خدایی که کتاب مینویسه که میگه که من با این کتاب صاعقه میزنم، مثل صاعقه آتش میزنم کیانه دیگران رو میاد میگه که لکن آتاه الله فیها الحکمه، خداوند در 5 سالگی به امام مهدی حکمت عنایت کرده. چطور مگه میشه انسان بگیم در 5 سالگی حکمت داره اما در 40 سالگی مثلا جاهل هستن؟ این تحلیل بس تحلیل غلطیه. از حق اگر نخواهیم بگذریم، میگه ما اهل سنت هم در رابطه با این حدیث خودشون یه دسته نیستن. اهل سنت در رابطه با حدیث 3 حرف ازشون نقل شده. برخی ها میان میگن آقا این حدیث رو ما ضعیف میشموریم. چرا؟ چون معنای عجیب و غریبی داره، ما نمیفهمیم یعنی چی خداوند یک شب امام مهدی رو اصلاح میکنه. این یه تفکر. دسته دوم از اهل سنت میان میگن خب ما چکار کنیم وقتی که پیغمبر خدا اینجوری گفته؟ ما دلسوزتر از پیغمبر خدا باشیم؟ معنای ظاهری این حدیث رو میچسبیم، یعنی این که امام مهدی اخلاقش اخلاق خوبی نبوده، بعدا متحول میشه اخلاقش خوب خواهد شد. دسته سوم از اهل سنت میان مثل من و شمای شیعه معنا میکنن، معناش رو به تعویل میبرن، میگن یصلحه الله فی لیلتین، یعنی خدا زمینه های قیام امام مهدی علیه السلام رو هموار میکنه. توی این حدیث یصلحه الله فی لیلتین توی شیعه کلمه امر هم داره که اینجا نداره. توی شیعه میفرماید یصلحه الله امره فی لیلتین، خداوند امر قیام امام مهدی رو یک شبه مهیا میکند، اصلاح میکند. اینجا با توجه به اون نسخه ها خب طبیعتاً منطقی همین است که بگیم که بله، یک شبه معلوم می شود که شرایط قیام برای امام مهدی علیه السلام مهیا هست. خب پس ما 2 حدیث داشتیم که اینا ازش استفاده می کردن برای این شبهی که ایجاد کردن و عرصه اختلافی. یک حدیث یصلحه الله فی لیلتین میگیم که اصلش برگردید، یعنی یصلحه الله امره فی لیلتین، یعنی زمینه های قیام رو یک شب اصلاح میکند. و دوم در رابطه با این یشبه رسول الله فی الخلق و ینزل عنه فی الخلق هم 2 مطلب میگیم. مطلب اول این است که میگیم که خب خوش انصاف شما اصلا این حدیث رو بگیر، میاد میگه که اخلاق پیامبر خدا 100، امام مهدی اخلاقش پایین تره، یعنی 99، یعنی 98، اما دیگه نه اینی که فاسق و فاجرش بکنید. ینزل و انها یعنی 1 درجه، نیم درجه، 2 درجه. چرا دیگه دارید میاد میگید که جبان و ترسو و بخیل و جاهل و اینجور چیزا؟ و جواب دوم به این حدیث اولی این است که میگیم ما روایات متعددی داریم از شیعه و سنی که میفرماید یشبه رسول الله فی الخلق والخلق، اخلاق امام مهدی هم مانند اخلاق پیغمبر خداست، همونطوری که سیمای ظاهریش هم مانند اون حضرت هست. پس نقطه مقابل این روایت احادیث متعدد داریم که با توجه به اون روایات باید دست از این روایت برداریم که میاد میگه که اختلاف هست بین امام مهدی علیه السلام و پیغمبر خدا از جهت اخلاقشون. اینم عرصه اختلافی ما با دسته دوم از اهل سنت. اما بفرمایید کلی تر یعنی ربطی نداره عملا. این فرمایش شما فرمایش منطقیه که ما با دیگران نباید روی این شاخه و اون شاخه بیایم بحث بکنیم و بریم بیایم. اگر بخوام یه بحث کاملا اساسی داشته باشیم باید از اصل همون امامت شروع بکنیم. اما مهدویت یه ویژگی خاصی دارد و اون این است که اهل سنت پذیرفتن این رو، میان میگن که من انکر خروج المهدی فقط کفر، هر کسی که منکر قیام امام مهدی علیه السلام باشه کافره. یعنی چون یه بخشهای اینها پذیرفتن و قبول دارن و مسلم گرفتن، ما میتونیم از همون جا بیایم شروع بکنیم. یعنی به عبارت دیگه ما بحثی که داریم با اونها یا باید بریم از اون طرف شروع بکنیم، از اساس بیایم بگیم حالا بعد از پیغمبر خدا چی شد، یا بیایم از آخر شروع بکنیم بگیم شما قبول دارید که میگید امام مهدی علیه السلام خواهد آمد. خب حالا از اون ور بیایم دوباره برگردیم ببینیم که این امام مهدی که شما میاید میگید برای این که بیاد زمین رو پر از عدل و داد بکند، ظلم و ستم رو از بین ببره، اسلام رو بر همه ادیان غالب کند، آیا میتوان فرض کرد این آدم جاهل باشد، بخیل باشد، ترسو باشد؟ اینا رو کنار هم دیگه قرار میدید؟ نه. من یه جمله دیگه هم بگم و دیگه تموم بکنم این قسمت رو، اینه که ما جوابی که میدیم از حرف خودشون استفاده میکنیم. من میگم نگاه کنید شما این حرف رو زدید، آقای ابن حجر مکی خودتون اینجوری گفته، این درسته یا اون درسته؟ یا میگم که بالاخره شما تو این روایت میاد میگید که اخلاقش مانند اخلاق پیامبر نیست. خب این 4-5 تا روایت داره میگه که اخلاقش مانند همه. پس شما این تفکر دشمنی با شیعه و نخواستن که دیدگاه شیعه رو ببینید اینو کنار بزنید، بیاد واقعا بر اساس اون چی که در روایاتون هست منصفانه تر حرف بزنید. اما عرصه آخر با اهل سنت که به عنوان عرصه اختلافی دهم هست که با غرب زده های سکولار، در حقیقت تو این زمینه بحث رو یه مقدار مفصل تر گرفته، اما چون تو اون کتابچه امام مهدی در روایات هست خب سریع از کنارش عبور میکنیم. میگیم که اونها دارن میان میگن که آقا روایات مهدوی ضعیف است و مهدویت ازش قابل استفاده نیست. میگیم خب بیاین بحثی در رابطه با اعتبار و عدم اعتبار روایات مهدوی مطرح بکنیم ببینیم چیه. در رابطه با اعتبار و عدم اعتبار روایات، اعتبار یعنی قوی بودن، معتبر بودن، مقبول بودن، میگیم که دو تا دیدگاه قابل طرحه. یه دیدگاه، دیدگاه کسانیه که میان میگن که آقا روایت مهدوی قبول داریم، قویه، معتبره. خب حرف اینا رو ما توی سه شاخه میایم مطرح میکنیم. یک، اصل ادعا چیه؟ دوم، چه کسانی این حرف رو زدن؟ سوم، چه دلیلی برای این حرفشون داشتن؟ میگیم اینایی که قائل به قوت و اعتبار روایات مهدوی هستن نمیخوان بیان بگن آقا تک تک روایات مهدوی قویه، میان میگن آقا مهدویت مانند هر موضوع دیگری روایت معتبر هم داره. میگه آقا توحید، نبوت، معاد، نماز، روزه روایت ضعیف داره، روایت قوی هم داره. مهدویت هم مانند اونهاست، روایات معتبر کم ندارد. پس این اصل ادعاست. نمیخوایم بگیم تمام روایات مهدویت ضعیفه که شما یه روایت قویه که شما یه روایت ضعیف بیارید بگید که خب پس دیدگاه شما باطله. میگیم نه، مهدویت هم مانند سایر مباحث اعتقادی ما، اخلاقی ما، عرض به حضورتون احکامی ما، روایات معتبر هم دارد، ولو اینکه روایت ضعیف هم توش هست. طرفداران این دیدگاه کیان؟ تقریبا میتونیم بگیم همه شیعه و اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت. ما گفتیم که اهل سنت اگرچه سه دسته میشوند، اما اهل حدیثشون 80-90 درصد اهل سنت رو شامل میشوند تو حوزه مهدویت. نه تنها اونها، عرفا و متصوفا باز اینا رو قبول دارن، یه چند درصد خاصی از غربزده های سکولار چنین حرفی رو زدن. دلیل قائلین به اعتبار چیه؟ میگن آقا منابع روایی فراوان و قدیمی مهدوی که از قدیم الایام احادیث مهدویت رو آوردند و ذکر کردند. مثلا مثل کتاب سلیم ابن قیس تو زمان امیرالمومنین علی علیه السلام کتاب نوشته، احادیث مهدوی اونجا هست. امام مهدی کجا و اون زمان کجا؟ مثل آقای ابن حماد، نعیم ابن حماد کتاب الفتن رو مینویسه، مال سال 229 هجری قمری وفات ایشون. 229، هنوز که امام مهدی به دنیا نیومده، امام مهدی تو سال 255 به دنیا میاد. پس خیال نکنید این روایات مهدوی رو جمهوری اسلامی آورده مثلا تو کتاب‌ها چپونده مثلا قرار داده، نه، اینها کتاب‌های قدیمی، روایات متعدد درشون اومده، نشونه اصالت مهدویت، ریشه دار بودنشونه، واقعی بودن و معتبر بودنشونه. دوم، کار سندیه که روی این روایات انجام شده. من مثال زدم، گفتم اون کتاب المهدی المنتظر آقای عبدالعلیم عبدالعظیم البستوی اومده مجموعه روایات اهل سنت رو بررسی سندی و رجالی کرده، توی دو جلد، جلد اول میگه احادیثی که معتبر و صحیح هستن، جلد دوم میگه احادیثی که اعتبارشون کمه. یه جلد کتاب نوشته در رابطه با احادیثی که از جهت سندی هیچ مشکلی نداره. پس تصریح به صحت روایات مهدوی در میان خود اهل سنت هم از شیعه هم هست. متواتر بودن روایات مهدوی که باز سر جای خودش تعداد قابل توجهی از اهل سنت میان میگن آقا مهدویت روایاتش به حد تواتر رسیده. وقتی که یه موضوع احادیثش به حد به تواتر برسه، خب اصل اون موضوع قابل قبوله برای مردم. و سومین دلیلی که آوردن تلقی به قبوله، یعنی میگیم حدود 170-180 نفر روایات مهدوی رو آوردن در کتابهاشون بدون این که رد بکنن. وقتی که حرف رو میارن در کتاب مینویسن، رد نمیکنن، یعنی پذیرفتن، یعنی تلقی به قبول کردن. حدود 50 نفر از صحابه پیغمبر مکرم خدا راوی حدیث مهدوی هستن. ما کم داریم موضوعاتی که اینقدر صحابه مثلا بهش بها داده باشن در طول تاریخ. خب این مال دیدگاه اول، قوت روایات مهدوی. اما دیدگاه دوم که در رابطه با ضعف روایات مهدویه، اینو در چهار محور، حالا سه محور، چهار محور بیان میکنیم. یک، اصل ادعا چیه؟ دوم، طرفدارانشون کیا هستن؟ سوم، چه دلایلی برای این مطلب آوردن؟ اصل ادعا این است که مهدویت هیچ حدیث معتبر و قوی نداره. نگاه کنید، شما ادعای اینها رو با ادعای اون دسته اول مقایسه کنید. اون ادعا این بود که مهدویت روایت معتبر هم دارد، روایت ضعیف هم در میان روایتش هست. اما اینجا میان میگن تمام روایات مهدویت ضعیفه. لذا اگه شما یه دونه روایت معتبر هم بتونید به اینا نشون بدید، دیگه اصل مطلب پذیرفته شده است برای شما. طرفدارانشون کیا هستن؟ همون دسته سوم از اهل سنت، غرب زده های سکولار، مانند احمد امین مصری. و در میان شیعه حالا یه مرتبه به بیل به کمر خورده مثل احمد الکاتب هم پیدا میشه، میاد میگه که بله من شیعه هستم، اما شیعه 11 امامی مثلا مهدویت برای من ثابت شده نیست. دیگه نه شیعه است و نه سنی. من خدا خب دیگه اینجوری خلاصه. دلیلشون چیه؟ اینا سه تا دلیل میارن برای حرفشون، سه تا دلیل برای حرفی که آوردن. یک، میان میگن آقای ابن خلدون اومده همه روایات مهدویت رو بررسی کرده و همه رو تضعیف کرده. دو، میان میگن که در دو کتاب خیلی معتبر صحیح بخاری و صحیح مسلم هیچ حدیث مهدوی شما مشاهده نمی کنید. اگر مهدویت حدیث صحیح داشت، خب اونجا هم می اومد. یه دلیل سومی هم آوردن، اگه فرمودید چیه؟ بله؟ چه دلیل دیگری هم می شود برای اینها آورد؟ دلیل سومی که اینها آوردن مطرح کردن، اختلاف روایات مهدویه. میان میگن نشونه ضعیف بودن روایات مهدوی، معتبر نبودنشون، اینه که روایاتشون با هم دیگه اختلاف داره. یکی میگه 7 سال حکومت میکنه، یکی میگه 9 سال حکومت میکنه، یکی میگه 70 سال حکومت میکنه، یکی میگه آره 309 سال حکومت میکنه. اینجوریه. حالا این اول بحثه خواه، وسط دعوا داری نخ تعیین میکنه شما. عرض محضرتون، مثلا میان میگن که آقا تو روایاتتون یه جا میاد میگید که حرام اسم امام مهدی رو بر زبان بیارید، یه جا دارید میاد میگید که قبل از ظهور امام مهدی علیه السلام نباید اسم امام مهدی رو بر زبان بیارید، یه جا دارید میاد میگید که اگر در جمعی از مردم بود نباید اسم امام مهدی علیه السلام رو بر زبان بیارید، توی یه جا مثلا خود معصوم اسم امام مهدی رو بر زبان آورده. دقت میکنید؟ میگه خب بالاخره اینا یعنی چی؟ اینا جز معنایی مثلا غیر از ضعیف بودن و غیر معتبر بودن روایت داره؟ جوابی که میدیم این است که میگیم اینو اگر دست اهلش بدید معناش روشنه، اما برای شمایی که پیاده هستی خب تقصیر ما نیست. به عبارت دیگه میخوایم بیام اینجوری بگیم، بگیم که اگر اختلاف در روایات دلیل بر دروغ بودن باشد، باید از همون اول ریشه خدا رو بزنیم که روایات متفاوت ما در رابطه با خدا داریم، در رابطه با پیامبرش همینطور، در رابطه با قبر و قیامتش همینطور، توی عرصه های مختلف هست. پیغمبر مکرم خدا یه حدیثی رو میاد میگه، دو نفر سه نفر میان نقل میکنن، هر کدوم یه جوری دارن نقل میکنن. آیا این دلیل بر این است که پیغمبر متفاوت حرف زده یا اصل ماجرا مثلا دروغه؟ میگیم که نه، بالاخره وقتی یه چیزی که دست بشر توی کاره داره میاد منتقل میشود، ممکن است که اون توانایی ها و ضعفای خودش درش اثر داده باشه. مخصوصا این نکته رو دقت بفرمایید، مخصوصا ما در نقل حدیث نقل به معنا رو جایز میدانیم. یعنی مثلا می اومد خدمت امام صادق علیه السلام یا ائمه دیگه، میگفت یا ابن رسول الله، من نمیتونم دقیقاً عین اون الفاظی که شما فرمودید رو حفظ کنم به دیگران بگم، آیا مجاز هستم کلام شما رو برام نقل بکنم یا نه؟ خب اگر امام بفرماید که شما اگر الفاظ یادت نیست نباید ببرید نقل بکنید، که همه چی تعطیل میشد. که امام بفرماید اگر شما اون معنا رو میخواهید اراده بکنید اما عین الفاظم نبود، طوری نیست، اون معنا رو برسون. این یک. دوم این که حالا شما داشته باشید، توی زمانهای قدیم که نقطه نمیگذاشتن، میاد میگه آقا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا 75 روز. خب 70 با 90 که خیلی شبیه هم هستن، اینا به راحتی ممکنه که بعدیا مثلا دوچار اشتباه بشن، یکی میگه نه 70، اون یکی میگه که نه مثلا این 90 اینجوری. پس ما میایم میگیم که کار حدیثی کار سختیه. اینی که میگیم مجتهد باشه برای همینه. 10-15 علم رو باید طرف مقابل در حد دکترا بلد باشه، بعد بیاد کار اجتهادی انجام بده، صرف و نحو و معانی و بیان و تاریخ و تفسیر و نمیدونم اصول و فقه و همه اینا. بعد عرض به حضورتون این که برخی از آقایون میگن که اجتهاد مثل این است که انسان با موجه بخواد کوه رو بکنه، این سختی کار رو داره میرسونه، نه اینی که بیم بگیم که همه اینا رو باید دور بریزیم. خب پس اشکال سوم میگفتن اختلاف بین روایت، میگفتیم این اختلاف رو اگر شما دست اهلش بدید، اونا میدونن که چجوری باید اینها رو مشکلشو برطرف کنن. گاهی فشار بر شیعه، دقت بفرمایید، گاهی فشار بر شیعه اینقدر شدید بوده است که امام با دست خودش اختلاف میندازه بین شیعیان، یعنی برای اینکه جون اصحاب مانند زراره و اینا رو حفظ بکنه. یعنی به این یکی میگه نماز اونجوری بخون، به اون یکی که میگه مثلا اینطوریه. یعنی وقتی که اینا دارن زوم میکنن که پروبال امام صادق علیه السلام رو قیچی بکنن، اگه ببینن که این 100% مورد تایید امام صادق علیه السلامه، جانش رو از دست میده. یعنی شرایط اینجوری مهیا و مساعد نبوده. خب اما در رابطه با این دوتا مطلبی که نه 5 دیگه باید ادامه بدیم بعد خسته نباشیم، شبهه ابن خلدون، اینو که دیگه آسونه دیگه. میگن آقای ابن خلدون اومده در کتاب المقدمه مجموعه روایات مهدوی رو بررسی کرده و همه رو تضعیف کرده. بعد میگن ابن خلدون هم که میدونید کیه، برای خودش یلیه، پدر نمیدونم جامعه شناسی، تاریخ، نمیدونم اینجور چیزا. خب اینجوری عرض به حضورتون میان وارد میشون و میگن که خب دیگه وقتی که ایشون تضعیف کرده شما بیکار هستید، مثلا اومدید وارد این عرصه شدید. جواب میگیم اولا میشه بفرمایید شما که تخصص ابن خلدون چیه؟ میگن تاریخ جامعه شناسی. میگیم که ما تخصص حدیثی که نداره، ما که نباید مرعوب یه کسی بشیم توی یه حوزه غیر از اون تخصص خاصیه که دارن. دقت میفرمایید، میگیم که اگر ایشون در حوزه تخصصی خودش حرفی زده، چشم، ما روی چشم میذاریم. اما اگر پا رو فراتر گذاشت از گلیم خودش، مانند افراد معمولی باش برخورد میکنیم، مرعوب کار ایشون نمیشیم. دوم، آیا ایشون همه روایات مهدوی رو بررسی کردن؟ یادتونه گفتیم ما حدود 6000 سند در رابطه با مهدویت داریم، آیا ایشون همه 6000 سند رو بررسی کردن؟ میگن که نه، همه 6000 تا رو نمیگیم، چند تا میگیم؟ مثلا 23 تا میگیم. خب خیلی خوش انصافیه که یک کسی مثلا 23 تا رو بررسی کرده باشه، شما نتیجه بگیرید که 2000 متن حدیثی یا 6000 سند عرض به حضورتون ضعیفه. باز میگیم که آیا ایشون همه اون 23 تا رو که بررسی کردن تضعیف کردن؟ میگن که نه، 19 تاشو تضعیف کردن، اما خودشون تصریح میکنن که به این 4 تا هیچ اشکالی وارد نیست، هیچ خدشه‌ای وارد نمیشود. میگیم خب شما حدیث مفصل رو بخون از همین، اگر یه تناسب معمولی ببندید که از میان 23 تا 4 تاش معتبر باشه، از میان 6000 سند چند تاش معتبر میشه؟ بالای 1000 تا حدیث عرض به حضور دو معتبر میشه برای شما. دقت میفرمایید؟ بعد میگیم آقا این 19 تایی هم که تضعیف کردن، اهل سنت قبول کردن این حرف رو؟ میگن که نه، خود اهل سنت کتاب نوشتن در رد ایشون. آقایی به اسم ابوالفیض کتاب مینویسه، ابراز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون. ابراز یعنی آشکار کردن، وهم یعنی توهمات. ابراز الوهم المکنون، مکنون یعنی پوشیده، یعنی توهمات پنهانی ابن خلدون در این کاری که انجام داده. ابراز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون. میگیم که خب این که خود اهل سنت هم حرف ایشون رو تو این زمینه قبول نکردن، که مبنای نادرست رجالی ایشون هم که قوز بالا قوز میشه. میگم عمده اهل سنت میان میگن راوی اگر دو تا ویژگی داشت حرفش قابل قبوله. دو تا ویژگی: یک، ضبط، یعنی دقیق بتونه بگیره، دقیق منتقل کنه، گیرایش خوب باشه. دوم، وثاقت، آدم موثقی باشه، بهش اعتماد کرد. آقای ابن خلدون میگه که یه ویژگی دیگه هم باید بهش اضافه کنید و اون شیعه نبودن هست. بعد میگیم که منظور ایشون از شیعه نبودن یعنی من و شما؟ میگه نه، شما که رافضی هستید. شیعه نبودن یعنی گرایش به شیعه نداشته باشه. به عبارت دیگه میگه حتی اون دسته دوم از اهل سنت هم نباشه. آره اینجوری خلاصه. دقت میفرمایید؟ مثلا آقای فطر ابن خلیفه، فطر ابن خلیفه با تای دستدار میاره حدیث، میگه که در سند این حدیث این آقای فطر ابن خلیفه است، فیه تشیع قلیل، یه ذره گرایش به شیعه گری داره، پس حدیثشو نمیپذیریم. مواردی مانند اینجور. نه دیگه، ضبط یعنی گیرایی داشته باشه، وثاقت هم یعنی این که آدم موثقی باشه. ما الان از برخی از اهل سنت حدیث رو نقل میکنیم، منتها نمیگیم صحیحه، میگیم موثقه، مثلا فلانی، عمار ساباتی یا افرادی. موثقه یعنی میشه بهش اعتماد کرد، میدونیم دروغ نمیگه، ولو این که شیعه نیست. دقت میکنید؟ یعنی میدونیم این حرفی که الان ایشون زد دروغ نیست، ولو این که امامت رو هم قبول نداره. خب دیگه این با توجه به اونهایی که ایشون رو میشناختند و شهادت دادن، کار رجالی یعنی همین. و آخرین مطلب تو این زمینه این است که ایشون اون بیطرفی لازم در تحقیق رو رعایت نکردن. میدونید ایشون مال اسپانیای قدیمه، آندلس، ببخشید، آندلس قدیم و اسپانیای امروزی. اونجا قیامهایی صورت میگرفت به اسم خلیفه فاطمی. ایشون برای این که خیال خودشون و دستگاه خلافت و اینجور چیزها رو راحت بکنه، میگه بابا اصل اون خلیفه فاطمی درست نیست، تا چه برسه به این حرکتهایی که شما میخواید بیاید انجام بدید. دقت میفرمایید؟ پس میگیم که آقا کاری ایشون انجام داده است، اولا خودش نگفته همه روایات ضعیفه، میاد میگه که آقا من اینا رو بررسی کردم، تعداد کمی مثلا صحیح باقی مونده. دومی که همه روایات رو بررسی نکرده. بر فرض این که ایشون این کار رو کرده باشین که تخصص حدیثی نداره، دیگران و دیگران متعددی از شیعه و سنی اومدن میگن آقا روایات مهدویت اینقدر مثلا صحیح است و معتبر، پس به این دلیل نمیشود توجهی کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.